شنبه 13 اسفند ماه 1401، اصول فقه 3، نشست دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اگر مستحضر باشید، در نشست گذشته اشاره شد به چند تا اصطلاح: فلسفه مطلق، فلسفه های مضاف، فلسفه فقه، فلسفه اصول فقه. اجتهاد بالمعنى العام، نقش اصول فقه به عنوان اصول فهم و منطق استنباط، رؤوس ثمانیه اگر نگفتیم، و یک مسئله از مسائل فلسفه اصول فقه گفته شد با عنوان مؤسس علم اصول در حد تک مسئله و در حد تصنیف و تألیف. در اینجا نقدی داشتیم بر کلام جناب جلال الدین سیوطی و جناب آقای سید حسن صدر. بعدم من یک سوالی رو مطرح کردم، گفتم اگر شما بزرگواران کار کنید و یه تحقیق ارائه بدید، یک کنفرانس و مایی هم که باشه خوبه، و اونم استفاده از اصول فقه در، یعنی ضوابط اصول فقه در غیر فقه، یعنی یه مسئله باشه غیر احکامی، غیر فقهی، مثلا کلامی یا معرفتی، ولی ناچار باشیم از همین ضوابط علم اصول استفاده کنیم. چون خود حضور دوستان در کلاس هم امتیازاتی داره، من دوست دارم شما هم با ما همکاری بکنید. اگر هر کدوم از شما آقایون آمادگی داره راجب تفاوت فلسفه مطلق با فلسفه مضاف رو بگه، از شما ها کدام آمادگی دارید؟ بله. یا اجتهاد بالمعنى العام، اجتهاد بالمعنى الاخص. خب باید مراجعه کنید، چیکار میکنید؟ بعدن ثبت کردید دیگه، نوشتید دیگه. بله، چون من دیدم می نویسید نگفتم، وگرنه اگر ترجیح میدید من یه خلاصه ای از بحثا که میشه آخر کار یا وسط کار بگم بنویسید، که از خود ما یه نوشته ای داشته باشید، این کارو انجام بدیم که هم گاهی خستگی کمتر میشه که همش من بگم شما بشنوید، یک سره یک ساعت خورده ای شاید خسته کننده باشه، همم شاید من که بگم جمع و جورتر باشه و شسته رفته تر باشه، همونو مطمئن نظر قرار بدید بهتر. الان من نمیدونم شما چی نوشتید راجع به این مسئله، اگه جواب میدادید مطمئن میشدم درست گرفته شده یا نه. حالا که ترجیح میدید سکوت کنید، طبیعتا نمیدونم، دوباره بخوام تکرار کنیم که میشه کل اول، مثل روز اول دیگه. بله. خب پس از این به بعد این کار رو میکنه. و اما اون سوالی که شده بود راجع به استفاده از اصول فقه در غیر فقه، یه مثال شسته رفته روشنی من دو مورد میگم، اگر شما هم چیزی آماده کردید میشه مورد سوم، اگر نه همین دو مثال که ده ها مثال دیگه هم داره کفایت میکنه.
رفقا میگفتم با توجه به اینکه بحث مقالات شما باید مقاله میدادید من درس مکاسه، آخرین فرصتش همین هفته بوده، مثلا اگر امکانش باشه یه فرصت دیگه هم باشه برای هفته دیگه شم. اگر اون نه که مثلا
نه اشکال نداره، شما تا آخری که با ما هستید اگر بیارید باید مشکلی نخواهد بود، ما با شما راه میام. ولی ببینید بالاخره کلاس تمام میشه، ما با شما، شما با ما تمام میشه. آدم خوبه وقتی یه فرصتی پیش میاد از این فرصت استفاده کنه، و حالا یه درسی داره میگیره، درسی که بالاخره عاشقش باشه، دوست داشته باشه، معلومه نیست این فرصت ها دیگه پیش بیاد، طبیعتا پیش نمیاد دیگه. ما هم حالا خدا رو شکر هر سوالی شما بکنید بنا نیست بگیم این مربوط به درسه، اون مربوط به درس نیست، یا الان آمادگیش نداریم، الان آمادگیش داریم،
ارتباطمون محدود نمیشه به همین.
حالا خب گرفتاری منم که میدونید چجوریه، اوضاع ما هم میدونید چجوریه، در این حال ما دوست داریم شما رو. ببینید دو تا مثال بزنم از اون مثال های واقعی، نه اکشم العلماء الا زیدن که گاهی تو اصول هست، مثال فرض خیلی خوشگل مبتلا به. یک مثال راجع به ادله‌ای که داریم در مورد محبت اهل بیت. من و شما همه شیعه هستیم، تازه اگر کسی سنی هم باشه این مطلب، چون اونا محبت اهل بیت رو قبول دارن و دوست دارن و میگن ما تشهیدا روایت دارن. حالا ما شیعه فرض میکنیم، در فضا شیعه صحبت میکنیم راجع به محبت اهل بیت، که کسی اهل بیت رو دوست بداره ولی در عمل مثل اهل بیت عمل نکنه، این چقدر نجات پیدا میکنه؟ خب این خوبه بدونیم دیگه، شیعه هستیم دیگه. یه کسی علی دوست باشه، همین علی دوست، من و شما همه علی دوستیم، همین، این چقدر به کارش میاد؟ واقعا یه کسی بگه اصلا این حرفا چیه، مگه رانته که بلا. یه کسی هم بگه نه، اگر محبت امیرالمومنین رو داشتی از سر قدم تا مغز سر در غرق در معصیت باشی نجات پیدا میکنی. خوب دقت کنید، شما به خود راه برید کنید، محضور دارید کسید بسیار راحت باشید، بخوابید بشینید، این چقدر مؤثره. آره این دفعه به یه مداح میگید، میگه بابا همش حب علیه فلان، اما یه دفعه از یه عالمی سوال میکنه، عالم عاقل و عادل، خب چی بگه آدم؟ بگه هیچ اثر نداره وقتی عمل نیست. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل هیچ. یا بگه نه مؤثره، خیلی مؤثره، محبت اهل بیت نجات میده. ها حاجب یک شاعری است مال دوران مشروطه، میگه من شاعره، تخلصش هم حاجبه، دربان. میگه من شب یه شعری سرودم، خوابیدم، به هیچ کم نگفتم، گفتم حاجب اگر معامله حشر با علیست من ضامنم، تو هر چی بخواهی گناه کن. اگر معامله قیامت با علیه، تو هم که علی دوستی، من ضامنم، تو هر چی بخواهی گناه کن. میگه شب خوابیدم، مولا آمد به خوابم، فرمود حاجب شعر خوبی گفتی، ولی مصرع دومشو عوض کن، من خوشم نمیاد. آره این من خوشم نمیاد و من دارم اضافه میکنم. بگو حاجب اگر معامله حش با علیس، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. حالا اینو گفتن انشاءالله که راستم هست، همچه چیزی واقع شده، ولی اگرم بافته باشن خوب چیزی بافتن. من گاهی میگم گونی نبافتن، بعضیا گونی میبافن، بعضیا حریر میبافن، ابریشم میبافن. این ابریشمه که اگر معامله قیامت با علیه، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. به هر حال این سوال هست که چقدر نجات میده. از قدیم هم بوده ها، میدونید، نمیدونم چقدر تاریخ رو شما آشنایید، شاید نباشید، خب اشکال هم نداره. قلات کسانی بودن که روی محبت تأکید میکردن بدون عمل، رو محبت بدون عمل. الان هم که میدونید این مدعاها و این چیزا، بعدم تو خیلی از این هیئت ها، بچه هیئتی ها، پیرمرد ها فلان، اصلا میگه امام حسین کشته شد برای امت گناهکار، میگن دیگه. یا مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها در قیامت میان و همه رو نجات میدن، شیعیان رو. این چقدر درسته؟ خوب گوش کنید ها، میخوام چی بگم. من یه تابستونی اوج جوانیمونم بود، سالهای 68 و 69 و اینا بود، تابستونی بود، من وقت گذاشتم ببینم ادله چی ازش در میاد. منظور از ادله یعنی قرآن، یعنی روایات، یعنی تاریخ، یعنی عقل، یعنی کلمات بزرگان، چی در میاد. عنوان بحث من بود نقش محبت بدون عمل، چون محبت با عمل که بحثی نداره، این که دیگه بحثی نداره. نه، کسی محب باشه ولی عمل، حال نگیم اصلا عمل نداشته باشه، ولی خیلی بلغزه، مثل همین به شهیتی ها، بازاری ها، مده ها، این سینه زن ها، اینا فضلا. وقتی که مطالعه کردم دیدم ما 10 گروه دلیل داریم، نمیگم 10 تا دلیل ها، 10 گروه. گروه بندی من به اعتبار چیز بود، دلالت ادله. مثلا یک روایت، نه یک روایت، یک دست روایت میگفت که شیعه ما اونیست که اهل عمل باشه، بی خود دلخوش نباشید، شیعه هستم، شیعه ما اینا نیست، شماها شیعه ما نیستید. خب این آب پاکی میکنه رو دست همه این مدعاها و بچه عطیا و اینا. یا ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل، ولایت ما فقط با عمل. یه دست ادله میگفت که همون که معروفه، اگر معامله هش با علی است من ضامنم، تا هر چه بخوای گناه کن، از سر پا تا قدم غرق گناه باشی، محبت علی مثل برگ درخت که میریزه پاییز، گناهان شما را میریزونه میریزه و شما میشید پاک. یه دست عدلم اینا بود. یه دست دلیل میگفت که شیعیان برزختون با ما نیست، ولی بعد برزخ ما ساپورت میکنیم. گویا حضرات میگفتن برزخ باید خودتون رد بشید، حالا 100,000 سال، 200,000 سال، 300,000 سال، برزخ هم 1 ساعت 2 ساعت که نیست که، اما بعد برزخش دیگه ما تضمین میکنیم. یه گروه دیگه همینطور 10 گروه. خب من رفتم سراغ بزرگان، آقای مطهری، آقای مجلسی، آقای سلطان الواعظین، اینایی که به این بحث پرداختند. واقعش با همه احترامی که برای اینا قائلیم، دیدم این بزرگانم مثل این که وقت لازم و چی نگذاشتن. میدونید بعضی وقتا طرف بزرگه اما خب باید وقتم بذاره دیگه، تتبع کامل نبوده، یا بعضا هم شوخی. سلطان الواعظین شبهای پیشاور، آخه روایت داریم هر که گریه کند برای امام حسین یا بگریاند نم میره بهش. یه سنی سوال میکنه یعنی چه هر که بگریاند یا بگرید؟ خب بلکه آدم بدی باشه میره بهش. من بکا او ابکا فله الجنه للحسین. میگه نگاه کن پسر خوب، روایت میگه من بکا، یعنی هر کس گریه کند. من که میدونید معنای عربیش، فارسیش میشه هر کس. میگه ما هر کس داریم و ناکس داریم. روایت که نمیگه هر ناکسی گریه کنه، میگه هر کسی گریه کنه. این آدم خوب. خب شما هم دارید میخندید، این سرکاریه دیگه. من موصوله ترجمه فارسیش میشه چی؟ کس. این کس کسی ارزشی نیست که بعد میگیم فلانی خیلی ناکسه، فلانی خیلی ناکسه. ایشان نمیگیم فلانی خیلی کسه، نمیگیم دیگه. آقا میگن گاهی اینجوری تو این حد شوخی مبتذل بی پایه. خب گذاشتیم کنار حالا بزرگان چی فرمودن. مثلا آقای مطهری میگه که این که روایت میگه اگر محبت علی رو داری، اگه از مغز سر تا کف پا پر از گناه هستی میری بهش فلان، این معنیشه که کسی که محبت علی رو داره گناه نمی کنه، کنایه از اینه. خلافش تو روایات هست که نمیشه بگی. عملا هم که در خارج داریم چی میبینیم، طرف امیرالمومنین رو دوست داره، واقعا دوست داره، ولی خب گناه میکنه. امام حسین رو عاشقه، ابوالفضل رو عاشقه، ولی گناه هم میکنه. خب این پس دیدم نه، مثل اینکه کار نکردم دیگه. حالا نمیگم چه کار کردم من، متاسفانه تا الانم که 30 سال میگذره من هنوز وقت نکردم اینو
صبح این اولین بار که یه خود تفصیلی تر برای میپردازید این بحث، همیشه فقط
اشاره کردم. بله بسیار گوش میکنید. معلومه آقا جعفر پیش جای دیگه از من شنیدن مطلب رو، ولی خب مختصر بود. تو پرانتز بگم برگردم، من یه مشکلی که تو کلاس ها و تو همایش ها و اینا دارم همینه. مثلا یک کسی گوش نکرده هنوز، اولین بارش یک کسی شنیده، خب بعد طرف میگه آجا اینا مثلا فلان جام گفتید، مثلا راستم میگه من اینو چند جا گفتم، ولی حالا به قول ایشون با تفصیل الان دارم میگم، درستم هست. بعضن هم خب تازه است. حالا ببینید اینجا یک اصولی باید بیاد. اولا بیچونه ادله رو مدیریت کنه. اگر علم رو دوست دارید گوش کنید، انشاءالله دوست دارید. یعنی ما تو مطالعات اسلامی باید ادله مرتبط رو بتونیم جمع کنیم. بعضی وقتا یک دلیل دو دلیل نیست، بله صد تا دلیله، 50 تا دلیله، 40 تا، 30 تا، 20 تا دلیله. اینجا رصد ادله و مدیریت ادله. چش می‌کنی؟ مدیریت یعنی دسته‌بندی کردن. مثلا 50 تا دلیل رو بکنه 10 دلیل. 10 گروه. گروه بندی. فرق نمی‌کنه ها، شما مثلا می‌خواد توی مسئله حقوقی که قانون داریم، خب ادله مختلف داریم تو قانون، می‌خواد اینا رو جمع کنید. ازا اولین مرحله رصد ادله و مدیریت ادله، من اسمشو میذارم مرحله اول. بعد باید اینا رو چی کنید؟ کم و زیاد کنید، عام، خاص، مطلق، مقید، ناسخ، منسوخ، اینا همش اصوله. من تا یه دفعه روایت شما راجع به صلات مسافره، یه دفعه روایت شما راجع به محبت امیرالمومنینه. مثلا یکیش اینه بگیم که ما یک مرحله محبت داریم، یک مرحله ولایت داریم. اگه بخوام دقیق تر بهتون بگم، انگشت منو نگاه کنید، یک مرحله معرفت داریم، محبت داریم، مودت داریم، ولایت داریم. 4 تا مرحله. معرفت به اهل بیت، محبت به اهل بیت ممکنه کسی بشناسه ولی محبت پیدا نکنه. مرحله دوم محبت. مرحله سوم مودت. مودت آقایون یعنی اظهار محبت. اینم که قرآن میگه دست به اهل بیت من مودت داشته باشید، یعنی محبتتون رو ابراز کنید. مرحله آخر ولایته، اون دیگه طرف میشه شیعه. محبت ممکنه بهشتن بره ولی به مرحله ولایت نرسیده. خب این یه راهه. اینا اصول فقه میخواد، اصول فقه میخواد، نه کار مداهه، نه کار فلان آخونده مثلا سطح 1 و 2ه. ناراحت نشید، نه کار یه دانشجوه حالا مبتدیه. خب باید کار بکنه که بتونه در یک نظام سیستم، من میگم نظام حلقوی یعنی کنار هم، یا نظام هرمی یعنی در طول هم، اینا رو در بیاره. اصول میخواد، با اینکه خروجیش هیچ حکم فقهی نیست، خروجیش یه بحث کلامیه. اصلا جنس این مسئله جنس کلامیه دیگه، جنس معرفتیه، فقهی نیست. خلاصه حکمی ازش در نمیاد. خب اینو خداحافظی میکنی، حال بعد برمیگردم یه چند خطی مینویسید. مثال دوم چی؟
یعنی خود همون تطبیقش که در واقع از کدوم مسئله؟
ببینید خود منم الان شاید یادم نباشه به طور کامل، این یکیش مثلا اون روایات برزخ رو باز یه تفصیله. بگیم بالاخره شیعه اینطور نیست که راحت رانت بگیره، چون امام فرمودن ما برزخ رو با شما چیز نداریم، برزخ با خودتون. برزخ هم که میدونی نگید خب حالا برزخ که چیز نیست، آدم زود رد میکنه. چی زود رد میکنه؟ گاهی صدها هزار سال در برزخه. حالا اهل بیت اگر بگن قیامت ما واسطه میشیم، آبرو میذاریم، اما این اون اشکال، آخه اشکال میکنن که پارتی بازی میشه، شیعه لوس میشه، شیعه نه هیچی نمیشه. شیعه وقتی بدونه برزخش تضمین نیست و برزخ هم ممکنه هزاران سال طول بکشه، دیگه اگر بخواد سوء استفاده بکنه که میکنه، اگر هم نخواد که نمیکنه. یا الله خواهش میکنم. درست شد؟ و دیگه حالا یادم نیست اون خودش من. چون میدونید آخرم دست به قلم نشدم که نهاییش بکنم، دیگه باید نهاییش بکنیم. در این حال میدونم چند تا اصل رو من در آوردم. مثال دوم آخری مثالمون باشه، بحث مهم خلقت انسانه که یه اشاره هم به نظرم یا نه نبود اشاره نکردم. بحث خلقت انسان، میدونید که داریم اون حرفی که هفته گذشته زدیم، اصول فقه در غیر فقه، داریم مثال اولش تموم شد، مثال دوم شد که گوش کنید. ببینید بحث خلقت انسان، الان شما بچه مسلمان ها، شیعه طلبه یا کت طلبه، الان بپرسن که نظر اسلام راجع به خلقت انسان چیه، چی میگید؟ از جهت همون تکامل انواع و ثبوت انواع، یعنی ترانسفورمیسم و فیکسیسم، اصل داروین و اصل لامارک و دیگران، تو زیست دیگه، یه بحث زیست شناسانه است. منتها وقتی بخواد تو قرآن و روایات در بیاد میشه یه بحث دینی. خب این مسئله یه زیست شناسانه در قرآن و روایات چی در میاد؟ نکه عجب، مگه معلومه که اصل داروین غلطه، باطله، آدم مگه اصلش میمون بوده؟ میگم یواشتر صبر کنید. چیه؟ آیا انسان همونطور که داروین میگه نمیدونم اصلش یک تکسلول بوده و چی بوده و بعد تا میاد میمون و بعد میاد شامپانزه و بعد میاد حلقه مفقوده، میگن نمیدونیم چیه بین شامپانزه و انسان، بعد جهش میکنه میشه انسان؟ این اصل داروینه دیگه. در مقابل میدونید ثبوت انواس، فیکسیس، فیکس، ثبوت، که نه انسان از اول هم انسان بوده. حالا اون انسان اول آدم از خاک، از تراب، دیگه بعدش هم شدیم ماها. خب اینجا ببینید از نظر دینی، اولا آدم جد من و شما اولین انسان نیست که، میدونید که ما یک آدم داریم، یک انسان داریم. در قرآن هم آدم اومده، ان مثل عیسی که مثل آدم، یک انسان داریم. بعد تو روایات هم که میگه انسان قبل از آدم هم بوده، اصلا آدم حدود 8000 ساله تاریخش. از این ور بریم پیغمبر اسلام و عیسی مسیح و موسی و ابراهیم و نوح و آدم، همین 7000 سال میشه، در حالی که از نظر زیست انسان صدها هزار ساله بوده. پس حالا این انسان از جنس خاک بوده، آدم، اون انسان چی؟ این که گفتم یک کمی یواش همینه. راجع به این مسئله شما سنتون اقتضا نمی کنه. یه زمانی در کشور ما خیلی مسئله داغی بود، یعنی هر جا می نشستی بحث بود، دانشجوها، طلبه ها. شما اون زمان رو درک نکردید، یادش به خیر، اصلا فضا فضای علمی بود. از اون بحث های داغی کش همین بود، خلقت انسان، طرفداران فرضیه داروین. تو کشور ما نمیگفتن فرضیه، گفتن نظریه داروین. حالا غربی هم گفتن فرضیه، ولی کشور ما میگفتن نظریه. گوش میکنید؟ فرضیه داروین، نظریه داروین. یه عده مخالف بودن، دانشگاهی ها، حوزوی ها. معمولا دانشگاه، خب اونایشون که مذهبی نبودن کار نداشتن، اونایشون که مذهبی بودن بحث میکردن. مثلا مرحوم صحابی از نهضت آزادی کتابی داره، خلقت انسان، من خوندم کتابشو همون موقع ها، با اینکه 14-15 سالم بیشتر نبود، 54-55 کتابشو گرفتم و خوندم. آقای صحابی شاید تمایل داره به ترانسفورمیست، با اینکه خب یک ملی مذهبی بودن دیگه، اینا مذهبی بودن دیگه، تمایل داشتم. تو حوزه هم برخی از علما، نه اینکه واقعا ترانسفورمیست بودن، ولی تمایل داشتن. آقای مشکینی، شنیدید اسمشو؟ علی مشکینی، آیت الله مشکینی. ایشون یک کتابی نوشته بود، خلقت انسان، من کتابشو دارم، همون موقع هم گرفتم خوندم. این پشت کتابش نقاش اومده بود یه میمون، شامپانزه، حلقه مفقوده، انسان کشته بود پشت کتاب. بعدش خلقت انسان در قرآن، اون ازش چی در میاد؟ ازش در میاد که آقا طرف، با اینکه طرفداری نکرده بودا، گوش میکنید، طرفداری به اون معنا نکرده بود، ولی ازش در میامدی با این نقاشی خوش. اما از اون طرف یه عده مخالف بودن. یکی از کسانی که مخالف بود این آقای مصباح، آیت الله مصباح، شون خیلی مخالف بود. و حتی شنیدم مثلا بعضی ها پیشنهاد مباهله داده بودن که بریم تو بیابون نفرین هم کنیم. بحث علمی که مباهله نمیخواد، داده بودن که. خب حال من چی میخوام بگم؟ من بحثم ترانسفورمیست نیست که، بحثم اینه که باید ادله رو دید. مثلا قرآن رو دید، روایات رو دید راجع به خلقت انسان، بعد جمع کرد. مثلا الان اشاره کردم خلقت آدم رو از خلقت انسان جدا کنیم، بعد ببینیم قرآن راجع به خلقت انسان چی میگه. یه جا میگه انسان من نطفتن امشاجن نبتلی، یه جا میفهمد از همه مسنون، یه جا میگه نمیدونم از تراب. خب اینو باید ادله رو چکار کرد؟ مثل یک بحث اصولی جمع کرد. با اینکه جنس مسئله جنس فقهی نیست، ازش هم چیز فقهی در نمیاد، ولی همین فکر اصولی میخواد. یعنی ادله رو جمع کنی، اگر هر دلیلی مال یک ساحت خاصی است به اون ساحت اختصاص بدیم. یه لحظه رفتید بیرون دیگه، اثر خودشو گذاش. مثلا روایتی یا آیه‌ای که راجع به خلقت انسانه تا خلقت آدمه، اگر قرآن میگه آدم رو از تراب آفریدیم، جناب آدم داردم انسان رو از تراب آفریدیم نداره که. یا اگر یه جا میگه از نطفه، یه جا میگه از آب کذا، یه جا میگه از لجن، یه جا میگه از گل، تو قرآن این آیات هست، آقای مشکینی جمع کرده، مثلا اینا رو ممکنه حمله بر مراحل بکنیم. یعنی اصول چه کار میکنه؟ اصول مدیریت ادله میکنه. منتها حال ممکنه یه جا عام و خاص و مطلق و مقید باشه، یه جا مجمل و مبین باشه، هر چه باشه به اقتضا فرق میکنه. اما کار اصولیه دیگه، رفتار رفتار اصولیه. و اصلا بهتون بگم، حال من که نمیدونم شما انشاءالله آینده چیکار میکنید، ولی بخواید مطالعات اسلامی داشته باشید، نخواهدم تقلید کنید، مقلد باشید، نیاز به اصول دارید. ولو بخواد تفسیر بخونید، ولو بخواد کلام بخونه، مثالی که دارم میزنم هیچ کدومش فقه نیست دیگه، اما نیاز به اصول داره. من اگر کلی میگفتم میشد شعار، خواستم دو مورد مثال بزنم و الا ما شاء الله از این مثال ها داریم. تو اون قضیه دزد انار امام صادق چه کار کردن؟ که اون دزده بود، دو تا انار دزدید، دو تا نانم دزدید، رفت صدقه داد. امام مچ دستشو گرفتن، گفتن چه کاری کردی تو؟ به امام گفت که شما نمیفهمید من چیکار کردم فلان. نه، اولا به امامم جسارت کرد، بعد گفت من به حکم یک آیه این کار کردم، دو تا انار برداشتم دزدیدم، دو تا گناه، دو تا نان برداشتم دزدیدم، دو تا گناه، میشه چهار تا. ولی هر دو تا نان و هر دو تا انار صدقه دادم، 40 تا گرم میاد، 36 تا میمونه. من جاء بالحسن فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. هر کی حسنه باشه 10 برابر، سیئه برابر. گفت 36 تا برام میمونه. امام جوابش دادن، فهمیدن خدا مرگت بده. حالا اینو یه جواب. جواب دوم چی بود؟ فهمیدن نشنیدی انما یتقبل الله من المتقین، فقط از متقین قبول میکنن نه از دوست. بلا آدم شب تاریک بدوزه روز روشن صدقه بده که 40 تا گیرش نمیاد، 10 تا گیرش نمیاد. خب امام چیکار کردن؟ شما فاضل حوزوی بگید. امام اومدن ادله رو گذاشتن کنار هم، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اینو گذاشتن کنار چی؟ انما یتقبل الله من المتقین، تا بعد این مسئله معرفتی رو کشیدن بیرون. یعنی در نظام، در یه سیستم، در یه نظام. الان میدونید که ما مشکلمون با بعضی از مثلا روشنفکرها یا روشنفکرنماها همینه که اینا یا حتی یه طلبه ساده فرق نمیکنه چرا تعصب داشته باشه، یا بعض اخباری ها که نمیان در سیستم قرار بدن. اصول فقه یعنی استنتاج معارف رو اسلوب، رو نظام. میخواد بنویسید یه مقداری تا بحث جدید رو وارد نشدیم اینو تمامش کنیم. میخواد بفرمایید که دی وقت شروع کردم دیگه بلندتر چون زب
بود. معمولا تو زواهر که میم بحث میکنیم مثل مصطلح مقید و عام مخواست و اینا میگیم نمیخواد صورا درست کنه برای کبرای حجیت. این تهش میخواد بگید آقا شما حجت دارید میتونید احتجاج کنی یا حالا معذر و منجز و اینا. ولی اینکه واقعا مراد متکلم این بوده که اینو که نمیتونیم در بیاریم. تهش با اصول میتونیم بگیم که آقا من حجت دارم که مرادت این بوده. مثلا مولا من نمیتونی چوب بزنی. من میتونم بر علیه مثلا یه منجز داری و من معذر دارم. ولی نمیتونم بگم که واقعا مرادش زیر بوده یا مؤثر.
اتفاقا بحث بعدیمون همین بحث عذر و کشفه که ما میخوایم کشف کنیم یا میخوایم عذر داشته باشیم. من اونجا خواهم گفت که فقه عذر و فقه کشف میگم بعید میتونم این جلسه برسیم حالا تا ببینیم، ولی خب جز بحثامونه. منتها توجه داشته باشید حتی بر مبنای عذر که به تعبیر غلطی که آقایون دارن معذر عربی نیست، عذره. داره خب میگن معذر، آقای آخوندم داره معذر. ببینید معذر اگر شما جایی که باید در نظام و سیستم مطالعه کنید نکنید عذر ندارید. معلوم شد؟ این که من بگم من با ظهور سر و کار دارم، چیکار واقع دارم؟ ظهور حجته به نفع من یا به ضرر من. عذره اگر به واقع اصابت کنه منجزه، اگرم به واقع اصابت نکنه به قول آقای آخون معذره، عذره. اما ظهور در نظام حلقوی یا بدون نظام شما تا کامل مطالعه نکنید نمیتونید بگید. معلوم شد؟ یعنی حق قانونگذار اینه که همه ادلهشو ببینیم. حال شما عجله کردید، نابلد بودید، همه رو ندیدید، مثل اون دزده. خب این عذر نداره که، اون عذر داشت. بله بعضی وقتا واقعا تلاش میکنیم ولی بالاخره آدم از دستش در میره. اون اشکال نداره، اون پیش میاد. مثل اینکه یک مسئله رو یه فقیهی یه روایتشو پیدا نمیکنه، فقیه دیگه روایتشو پیدا میکنه، اما هر دو کار کردن. وگرنه همه تو از راه برسه بگه این ظاهر اینه بدون اینکه فحص کنه، اون عذرم نیست. معلوم شد؟ اولا که تا میتونه باید واقع رو کشف کنه. کی گفته ما وظیفمون کشف واقع نیست؟ هست تا میتونیم. ولی فحص رو باید بکنید. آخر هم میتونید بگید عذره، ولی فحص رو باید بکنید.
کمتر جایی پیش میاد که با فحص بگم که خب من اطمینان پیدا کردم به واقع. معمولا اینجوریه که
خب اون یا باید به اصطلاح بشه خیر و طرق المیسره، اصطلاحات ماست دیگه اینا، لااقل بهترین راه ممکن اینه. شما مثلا میخواد اصلا چیکار شاره دارید، حرف یه نویسنده رو میخواد که حرف مختلف داره، اسفار ملا صدر، خب باید حرفاش آشنا باشید یا نه؟ حالا اگر آخر کارم بگید من از مولا صدرا اینو میفهمم، حالا ممکنه اشتباه کرد، ولی باید عوض باشه. خلاصه اینم که خوندید میگن عوض بعد از فحص و یأسه.
به مرحله عوض را نمیرسه.
چی؟
یعنی حتی میشه به مرحله عوض را نمیرسه اگر کسی فحص کافی نکنه.
یعنی عوض نیست دیگه؟ نیست دیگه؟ عوض نیست که، عوض بعد از فحص و یأسه. ایشون میفهمد که بعد فحص و یأس هم تازه میتونیم بگیم این حجته. خب بسیار خوب، اشکال نداره، ولی نافی فحص و یأس نیست. خب میخواد یادداشت کنید
یه شبهه
بپرسید، من خارج از این بحث شروع کنیم به نوشتن معلوم نیست که بتونیم خارج درسه. میخواد بسنید پس آخر کار. اگه کلن خارجه باشه بعد. ولی بپرسید. خب میخواد یه تیتری بزنید. خیلی مختصر بنویسید. استفاده از ضوابط و رفتارهای اصولی در حل مسائل و گزاره‌های غیر فقهی. این تیترتونه و درس امروزمون عمدش همینه. مثال اول، دو مثال زدیم دیگه، در ارتباط با مسئله کلامیه، میخوام بگم جنس مسئله کلامیه، نقش اعتقاد و محبت بدون عمل، اعتقاد و محبت اهل بیت بدون عمل در نجات انسان ده گروه دلیل از آیات و روایات در اختیار داریم. از ادله‌ای که دلالت می‌کند بر عدم تأثیر صرف اعتقاد و محبت در نجات انسان، تا گروهی که دلالت بر تأثیر دارد و گروه‌هایی که تفصیل می‌دهد. نفس جمع رسد، نفس رسد و جمع آوری ادله، کاما بذارید، کاما نقطه، دستبندی اونها، مدیریت و جمع‌بندی اونها و نهایتاً رسیدن به یک یا چند گزاره مشخص کاری اصولی است که در یک مسئله غیر فقهی انجام می شود، که در یک مسئله غیر فقهی انجام می شود. متاسفانه بسیاری از کارهای صورت گرفته در این مسئله کامل و منطبق بر موازین اصول نیست. مثال دوم، خلقت انسان، اول خط، در ارتباط با خلقت انسان دو نظر عمده وجود دارد. نظریه تکامل انواع، ترانسفورمیسم تو پرانتز، و نظریه ثبوت انواع، فیکسیسم. در این که نگاه تراث دینی به این مسئله چیست؟ ادله می تواند برای هر دو نظر داده هایی داشته باشد. هرچند ظاهر عموم ادله دینی و اسلامی بر اندیشه ثبوت انواع دلالت دارد، در اینجا نیز رصد کاما میذارید جمع آوری مدیریت و استخراج گزاره یا گزاره هایی در این باره کاریست اصولی، هرچند مسئله غیر فقهی بلکه معرفتی است. نتیجه اینو درست بنویسید، لزوم مطالعه معارف دین در یک نظام حلقوی یعنی کنار هم و هرمی یعنی در طول هم، رفتاری که امام صادق علیه السلام به کسی که مال مردم را می دزدید و صدقه می داد آموزش دادند. تو پرانتز بنویسید رجوع شود به قرآن ذیل آیه انما یتقبل الله من المتقین، تفسیر نور و ثقلین. اگر فقه و عقل ما رو هم دارید که من آوردم توی یکی از پاورقی ها این داستان دزد انا رو آوردم، نور و ثقلین فقه و عقل نمیدونم حالی آوردم دیگه. خیلی مطلب فضلا، ما به شما امیدواریم انشاءالله فارغ و تحصیل نشید هیچ وقت. بله، دین رو باید در این نظام مطالعه کرد و ما مشکلمون چه تو صنف خودمون چه رو تعصب داشته باشیم، چه با دانشگاهی ها چه با بازاری ها فرق نمیکن. کسانی که یه مطالعات اجمالی دارن مشکل همینه، یعنی اتمیک طرف کار میکنه. من نمیخوام بعضی بحثای سیاسی و اجتماعی، حتی برخی از نهادهای قانونگذار ما در جمهوری اسلامی مشکلشون همین مطالعات اتمیک جزیره‌ایه، سیستمی نیست. ولذا مثلا ربا درست میشه دیگه با 25%، ما میخوایم فرار کنیم از ربای 2%، حلالش میکنیم با ربای 25%. منم که میدونی هیچ وقت روزنامه حرف نمیزنم و نمیخوام حرف بزنم، با همین یه سری چیزا اینا گیر مطالعات اتمی که اینطوری. خب این بخش اول درس امروزمون بود آقایون. به نظرم جای خوبی رسیدیم، توضیح رو خوب دادیم. اگر شما هم مثالهایی رو پیدا کنید، همین الانش مثالهای متعدد دارم ولی برای بحثمون کفایت میکنه. بفرمایید. بله، شما آقای
ساعدی.
بله، بلندتر بفرمایید.
اینکه اصول فقه ارتباط داره به علوم دیگه درست داره. یه سوال اینه که آیا اصول فقه موجود آیا اون توان و قابلیت رو داره که در حوزه‌های دیگه هم ازش استفاده بشه با این اصولی که از ابتدا برای برداشت احکام تحریزی شده؟ مثلا یک نمونه که تو ذهنم هست این که مثلا بحث حجیت خبر واحد در بحث احکام با اعتقادات و غیره متفاوته. این یه نمونه است که از چون نگاهشون به بحث شریعت بوده و احکام به اون شکل بحث کردم، ولی خب میگم خب متفاوته تو بحثای دیگه. اما ممکنه این تغییر نگاه آثار خودش رو داشته باشه در حوزه‌های مختلف دیگه بحث اصول.
بله، سوال خوبیه، منتها جوابش رو دقت کنید. ببینید، من بخوام سوال شما رو، چون ضبط هم میشه ممکنه از اونجا فاصله داشته، آیا این قابلیتی که ما گفتیم مال اصول فقه موجوده یعنی مال اصول فقه مطلوبه؟ موجود، مطلوب. با توجه به اینکه اصول فقه موجود برای کشف احکام خلق شده، چطور میخواد این اصول فقه موجود کشف برای غیر احکام به کار بره؟ بله، یعنی شما حرف اینه که ممکنه بگیم اصول فقه این قابلیت داره، اما نه این اصول فقه. شاهدم آوردید که خبر واحدی که در این اصول فقه میگن به درد احکام میخوره. سوال خوبیه انصافا، اما جوابش، یا استاد داشتیم شوخی میکرد میگو ولی جوابش از خود سوال بهتره. حالا همینطوره واقعا. ببینید، اصول فقه موجود قبول، باید پیشرفت کنه. و خب میدونی که من تو خیلی از جاها گفتم، حالا شاید شما آشنا نباشی چون ضرورت نداشته گوش کنی، من میگم اصول فقه دفتر اولش نوشته شده، دفتر دوم و سوم اصول فقه هم باید نوشته بشه. پس ما میگیم بین اصول فقه موجود با اصول فقه مطلوب فاصله است، ولی و خیلی از پاسخها با اصول فقه مطلوب به دست میاد، ولی معناش نیست که اصول فقه موجود فقط به کار فقه میاد. نه، همین اصول فقه موجود مثلا بحث عام و خاص مگه مال فقه موجود؟ اصول فقه موجود نیست. مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، ظاهر و ازهر، تقدیم ازهر بر ظاهر، تقدیم نص بر ظاهر، مگه اینا مال اصول فقه موجود نیست؟ ولی به درد غیر اصول فقه هم میخوره. حالا ممکنه یه مسئلهش هم فقط به درد فقه بخوره، مثل اصول عملیه، براءت، اشتغال. پس جواب سوال شما مشخصا اینه که حتی اصول فقه موجود خیلی جاها به درد غیر فقه هم میخوره. اینم که گفتید که از اول برای فقه درست شده، حواستون باشه ما در منطق یک فائده داریم، یک غرض داریم. ممکنه یک غرض خاص باشه ولی فائده گاهی عامه. شما مثلا از منزل میاد بیرون، تو مسیر حسن آقا رو ببینید، اتفاقا تو مسیر حسین آقا رو هم میبینید. این غرض شما نبود ملاقات با حسین آقا، ولی فائدهش بود. فرق فائده با غرض. وقتی جا نشستید گفتم غرض با فائده چه فرق میکنه، بگید هیچی، چه فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه. نه، فرق میکنه. غرض یعنی هدف، فائده یعنی اون که مترتب میشه. ممکنه فائده هدف نبود ولی مترتب شد، چنان که ممکنه فائده نیاد هدف بیاد، هدف نیاد فائده بیاد. اصول فقه برای استنباط احکام، ولی فائدهش فقط استنباط احکام نیست. غرض خاصه ولی فائده عامه. این نکته یه دیگه. خب سوال کارگشایی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اجازه بدید من بحث بعدی رو در حد چند جمله وارد بشم تا بعد با شما هفته آینده انشاءالله ادامه بدیم. دوست دارم آغاز با چند تا سوال. اگر بپرسن حکم چه اقسامی داره، چی جواب میدید؟ میگید حکم واقعی داریم و ظاهری. البته تقسیمات دیگه هم داره، حکم الهی، حکم حکومتی، نمیدونم حکم، ولی واقعی و ظاهری. حالا ما اینو کار داریم. خب ویژگی این دو چیه؟ چه حکم رو میگن واقعی، چه حکم رو میگن ظاهری؟ فقهی که از حکم واقعیه چه فقهیه؟ فقهی که از حکم ظاهریه چه فقهیه؟ و اصول عملیه چه جایگاهی داره در حکم واقعی و ظاهری؟ میدونی من چرا اینو مطرح کردم؟ اصلا شما رو بردم تو چه وادی؟ ما رفتیم به قول آقایون دانشگاهی ها، رفتیم تو اصول فقه سه. به منم گفتن این بخش بیشتر برای دوستان گفته بشه، مثلا جدیده. اصول فقه سه اصطلاح اینا حوزه، نه اینجور نیست. اصول فقه سه یعنی اصول عملیه، مباحث الفاظ اصول فقه اوله، مباحث حجج و امارات، خبر واحد، اجماع منقول، اجماع محصل، ظاهر قرآن، قطع، زن، اینا میشه اصول فقه دو. اصول فقه سه اختصاص داره به اصولی که میخواد از اصول عملیه صحبت کنه، و ما با شما از این به بعد در این بخش با شما صحبت میکنیم. فرض رو میذاریم شما مباحث الفاظ رو پشت سر گذاشتید، حتما هم یه چیزی خواندید، نمیشه که نخونده باشید. و فرض رو میذاریم که شما مباحث قطع و زن و حجج و امارات رو پشت سر گذاشتید. ولو من دعوام اینه که اگر بحث خودم هم یه مقدمه‌ای داشته باشه، مقدمه‌اش رو همونجا روشن کنم که واگذار نکنم به ناکجابات یا قبلا. ولذا یه چند خط رو اینم ورود کنیم، سوالات رو بنویسیم که شما هم دوستان متمرکز باشید. انشاءالله در هفته آینده راجع به این مسئله صحبت کنیم.
بس. دیگه.
چی؟ نه اصول فقه نه دیگه، اونا من عبور کردم. بله، فقط اگر یه وقت مایل بودید، چون بگم برید کفایه بخونید که نداره، که رسائل که نداره. پارسال کلن خارج اصول من فلسفه اصول فقه بود، یکیش همین بود، و چندین مسئله دیگه که اونجا داشتیم. بله نه دیگه وارد نمیشه. ما میخوایم بریم درون اصول. بله
چکیدش هم نمیشه.
نه ببینید چکیده یک سال میشه دو واحد. و چکیده یک سال من چقدر چکیدش کنم؟ ازش آب بگیرم؟ بله دیگه میشه. ولی خب یه کار میتونم باتون بکنم که خواست شما هم تأمین بشه. مثلا جلسه آینده تیتر مسائلش و مثلا در یه خط بگیم و توضیح بدیم. حتی خود اون ممکنه یک دو جلسه بشه، ولی خب دو جلسه غیر از اینه که بخواد کل دو تا واحد رو پر کنه. ولی خب این شرطش اینه که اگر علاقه مندید شما هم سایت رو ببینید. منم این کار میکنم، انشالله یادم نره همین کار رو میکنم. خب میخواد یادداشت کنید، تیت بزنید اصول فقه 3 دو نقطه اصول عملیه. در یک تقسیم کلان حکم یا بگید حکم شرعی به دو قسم تقسیم می شود: حکم واقعی و ظاهری. حکم واقعی حکمی است که برای یک واقعه بدون فرض شک جعل می شود. مثلا گفته می شود شراب حرام است، نماز واجب است، در حالی که حکم ظاهری برای یک واقعه در فرضی که حکم واقعی آن مشکوک است می آید. مثلا گفته می شود غذایی که طهارت و نجاست آن معلوم نیست طاهر است. یا گوشتی که حلال بودن و حرام بودن آن معلوم نیست حلال است. با این توضیح حالا یا بگیم حرام است. نه اصلا عدم تزکیه اون مال وقتی است که شما نمیدونید تزکیه شده یا نه. اما یه دفعه نه یه حیوان است که نمیدونید این حیوان اگر تزکیهش کنن گوشتش حلاله یا نه. مثلا خرگوش گوشتش حلاله یا حرامه. این با اصلا عدم تزکیه فرق میکنه. اصلا عدم تزکیه چه بازو حیوان معلومه، نمیدونی تزکیه شده یا نه. اما این مثال که من زدم اینه که گوشت نمیدونید حلاله یا نه، که اگه تزکیهش کنن حلاله یا حرامه. گوشت خرگوش حلاله یا نه، گوشت الاغ حلاله یا حرامه. این اینجا دیگه اصلا عدم تزکیه غلط. بله خب چی نوشتید؟
با این توضیح
که ارائه شد حکم ظاهری در طول حکم واقعی است، و در موضوع آن شک اخذ شده است. در حکم ظاهری آنچه مطرح است کشف است، کشف واقع، واقع هم بنویسه، آنچه مطرح است کشف واقع است، در حالی که در حکم ظاهری اگر به واقع اصابت کند منجز است و اگر نکند مؤذر است. تو پرانتز عذر، چون عذر درسته.
در حکم واقعی آنچه مطرح
هست
کشف واقع
هست. چی؟ در حکم واقعی کاما بذارید که اینجور نخونید. آنچه مطرح هست کشف واقع هست. در حکم ظاهری میگن اگر به واقع اصابت کنه منجزه، اگر نکنه مؤذره، عذره. ولذا با دو اصطلاح فقه کشف و فقه عذر مواجه می شویم. این اصطلاح مال خود ماست، خیلی رایج نیست ولی یواش یواش رایج میشه. فقه عذر و فقه کشف در اصول، در متون اصولی امروز، در متون اصولی امروز مباحث حکم واقعی از مباحث حکم ظاهری جدا می شود. مباحث اصول عملیه، عهده‌دار گفتگو از بخش دوم است. در گذشته جدایی این دو بخش مطرح نبوده، در نتیجه آمیخته‌های ناصحیحی رخ نموده. آمیخت‌های ناصحیحی، یعنی بحث‌های اصول حکم واقعی با حکم ظاهری جدا نشده، قاطی شده دیگه، رخ نموده است. خب میخواد این مقدارم در این قسمت، بحث بعدیمون انشاءالله هفته آینده راجع به موقعیت اصول عملیه انشاءالله.